بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله المعصومين ولعنة الله على أعدائهم القاصبين الظالمين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا فتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وحدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فکر ساعتن خیر من عبادت سنه. من خدای بزرگ رو شاکرم که توفیقی داد به همت مدیریت محترم مدرسه حاج آقا یعقوبی و تیم خوبشون فرصتی رو محضر شما باشم. خدا رو شاکرم و از دوستان بزرگوار هم تشکر میکنم، علالله اجرهم ولله درهم. همچنین از شما بزرگواران که در واقع رکن اصلی کار هستید، اساتیدی هم که خدمتشون هستی، من عذرخواهی میکنم. واقعش ما این نشست رو چه افتتاح بنامیم چه هرچه، با توجه به پایه‌های مختلفی که شماها هستید و حضور دارید، حرف برای گفتن خیلیه. با اینکه حقیر دفعه اولی نیست که محضر شما میام، ولی هرچه هم انسان بیاد، بازم در دوران شما، سنین شما، حرف زیاد هست که مربوط میشه. منتها من خوشحالم که هم مدیریت رو میشناسم، الحمدلله مطالب رو خواهند فرمود، خواهند بیان کرد. اساتید همینطور، در واقع بار اصلی بر دوش اونهاست. حالا یه مناسبتی هم بنده اشاره میکنم. مناسبت ها هم زیاده، مثل بحث بحث‌های انگیزشی، بحث‌هایی که بخواد ایجاد انگیزه بکنه، مباحث برنامه‌ریزی درسی، برنامه‌ریزی معنوی، اخلاقی، بیان تجربه‌ها، نکاتی که گاهی مؤثره برای پیشرفت کار، و همینطور میشه عناوینی رو گفت. متأسفانه منم ساعت 10 باید در یه جلسه ای باشم، وگرنه دوست داشتم بخش متنابهی رو به شما واگذار میکردم و مثلا پرسش و پاسخی رخ میداد، ولی محدودیت وقت اجازه نمیده. انشاءالله یه فرصتی صدیق گرامیم آقای نج با من مرتبطن، مدیریت مرتبطن، حالا ممکنه یه فرصتی اصلا فقط اختصاص بدیم به بیان تجربه ها و احیانا سوالاتی که شما دارید پاسخ بدیم. دیشب خیلی هم شب گذشته بود، داشتم فکر میکردم که بحثم رو با شما چجور مدیریت کنم، چجور شروع کنم. به ذهنم رسید اینجوری، سبک تو کار خودم هم سبک جدیدیه، شاید اولین باره، به این شکل دو تا سوال من از شما میکنم. دو تا سوالی که شاید به نظرتون بیاد هیچ ربطی با هم نداره. اولا و اصلا به این جلسه که افتتاح حوزه است درساس ارتباط نداره ثانیم، ولی باید کمی صبر کنید، هم ارتباط دوتا سوال معلوم میشه تو پاسخ و هم ارتباطش با این جلسه کنونی ما. چون عرض کردم فرصتم خیلی نداریم، عذرخواهی میکنم، تقاضا میکنم دقت کافی بشه که من به هدفم برسم. نمیدونم شما پایه چندمید، گفتن از پایه اول هستید تا پایه دهم مثلا. این سوال رو من از همتون میپرسم ولی پاسخ نمیخوام ها، تو همین چند لحظه خودتون فکر کنید. الانسان و ماهو، انسان چیه؟ اگر بگن انسان رو، حالا منطقی ها چی میگن، زید چی میگه، امر چی میگه، خود شما، بالاخره من و شما انسانیم دیگه، اطرافمون غیر انسان رو هم میبینیم. انسان چیه؟ الانسان و ماهو، فصل مایز، فصل ممیز در انسان چیه؟ که همون به قول فلاسفه میشه نوعه الاخیر. انسان چیه؟ چی؟ انسان رو باید چجور تعریف کنیم؟ این یه نکته. سوال دوم، این حدیثی که خواندم هیچ وقت روش تأمل کردید؟ حالا شاید برای پای اول زود باشه، اما مثلا پای پنجم، ششم، دهم، یعنی چه که پیامبر عظیم الشان بفرمایند یک لحظه فکر، ساعت بلد باشید به معنای 60 دقیقه نیست، اصلا نبوده اون زمان، ساعت یعنی لحظه، یک لحظه تفکر از یک سال عبادت بهتره. یعنی چه؟ مثلا یک کسی فرض کنید بیاد تو این مدرسه محترم، از امروز که نهم شهریور اگر درست بگم تا سال آینده نهم شهریور یک گوشه وایسه، نماز و عبادت و دعا و قرآن و روزا روزه بگیره، شبام نماز بخونه، روزام نماز بخونه، یک کسی هم براش غذا بیاره ببره که اون یک سال عبادت درست بشه. ولی یک کسی یه لحظه فکر کنه، حالا چی فکر کنه بماند، این بهتر از او، یعنی خیر دیگه، خیر یعنی بهتر، بهتر از او یعنی چه؟ پیامبرم که میدونید مبالغه نمی کنن، گزاف تو کلام پیامبر نیست. ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، یه کلام خداست در واقع. این چیه؟ اگر یک دانشجوی، یک کسی به ما گیر بده بگه این حدیث چیه؟ حالا تو بعضی از روایات 60 سال هم اومده، 60 سنه یا 70 سنه، منطقه اونها سند محکمی نداره، تو منابع اهل تسننه، ولی این نه، از قوام بهتری سند برخورداره، از یک سال عبادت بهتره. این چیه؟ چی میخواد بگه؟ پس دو تا سوال شد، الانسان و ماهو، یا بگو من هو، ماهو، چون بحث از ماهیت ماهو. دوم، چون این حدیث چه معنایی میده؟ ببینید در پاسخ به سوال اول بزرگان گفتند و به نظر درستم بیان کردن، گفتن انسان، حالا جنسش که حیوانه، چون خواص حیوان من و شما داریم دیگه، غذا میخوایم، آب میخوایم، جسم داریم، حیات داریم، اما اون چه که فصل مایز انسان تفکره. اینم که تو منطق میخواندید حیوان و ناطق، به ما میگفتن، به شما گفتن دیگه، ناطق منظور زبان نیست، چون زبان رو خب حیوانات هم دارن، اونا هم حرف میزنن به چیز خودشون، اونا هم صحبت میکنن. اون چی که مایز انسانه و لذا انسان رشد میکنه، انسان سعید میشه، انسان شقی میشه، تفکر. این دیگه تو حیوان نیست. شما معذرت میخوام، الاغ 1000 سال پیشو بیارید با الان همونه. حالا یه حرفای مثلا به اصطلاح ترانسفورمیست، تکامل انواع، که حیوانات رشد میکنن، تکامل دارن، ما که ندیدیم، کسی حس نکرده، همون بحث داروین، حالا درست غلط کار نداریم، ولی هیچ کسی تغییری در حیوان نمیبینه، تغییری در حیوان نمیبینه، حتی در حیوان تکلیف نیست، به همین خاطر چون تفکر نیست تکلیف هم نیست. حالا اگر مثلا بعضی هاشون هم یه عذاب خفیفی ببینن که تو بعضی روایات هست، یا مثلا از این نعمتی در بهش برخوردار بشن طبق بعضی از ادله، اونا خیلی فرعیه، نسبت به انسان به حساب نمیاد. ببینید آنچه گفتن و درستم گفتن فصل مایز انسان تفکره، و این تفکر که میاد، عرض کردم، با خودش تکامل رو میاره، اختیار رو میاره، تکلیف رو میاره، صعود الالله رو میاره، سقوط الالنار رو میاره، فنار رو میاره، اینا رو میاره. فصل مایز انسان همینی که میتونه تفکر کنه و انتخاب کنه، تفکر کنه و انتخاب کنه. نتیجه میگیریم که مهمترین چیزی که انسان رو از غیر انسان جدا میکنه تفکره. این جواب سوال اول. از همین جا ما باید به آرام آرام به جواب سوال دوم برسیم، که فکر و ساعت خیر من عبادت سنه، چون فصل مایز اینه، تفکره. و اصلا انسان بدون فکر انسان نیست. بله ممکنه راست قامت باشه، راه بره، تعجب کنه، بخنده، چیزی که در منطق میگن متعجبون زاهکون، اما به معنای واقعیش انسان نیست، بلکه انسان نماست. خب اگر فصل مایز انسانه، فکره، برای من و شما چیزی به ارزشمندی فکر نمیتونه باشه. حالا برمیگردیم به حدیث. این که پیامبر میفرماین فکر و ساعت خیرون، اولا اینو یه وقت برنامه داشتید حواستون باشه، دیدم تلویزیون هی داره میگه ثوابش بیشتره یک لحظه تفکر، حالا اون میگه یک ساعت. ببینید پیامبر بحث ثواب رو مطرح نمی کنن، حواستون باشه، یعنی نمیخوان بگن افضل یا مثلا اکثر و ثوابن، اصلا بحث پیامبر بحث ثواب نیست. خراب نشه حدیث نبی مکرم. نه واقعا ممکنه کسی یک سال عبادت کنه ثوابش صدها هزار برابر تفکر باشه. اصلا بحث ثواب و بحث فضیلت نیست. خیر، خیر یعنی بهتر. نسبت خیرون با ثواب بیشتر، میدونید از نظر مفهومی متباینند، از نظر مصداق عام و خاص منوجهند، مفهومن متباین، مصداقن عام و خاص منوجه، چون در مفاهیم ما دیدم خیلی ها تو این پایان نامه همیشه ما درگیریم، کتاب ها میگه این دوتا مفهوم نسبتشون عام‌خاص منوچه، عام‌خاص مطلقه، نسبت تساویه، نسبت توانایی غلطه. یه وقت ننویسیم مفاهیم یا مترادفند یا متباین. مصادیق مفاهیم میشه چهارتا: مساوی، متباین، عام‌خاص مطلق، عام‌خاص منوچه. حالا از اساتید بزرگوار منطقتون سوال کنید. ببینید اینها مفهومن متباینند، مستاقن عام‌خاص منوچه. پیامبر میفرمایند فکر و ساعت خیرون من عبادت سنه، از یک سال عبادت بهتره. اینجاست که شما دیگه به عنوان فضلای قوم، طلاب فاضل، طلاب خوب، آهیدن ما یعرفتن که بچه های خوبی من دارم، بسیار خوب، انشالله به همین شکل هم سربازان خوبی باشیم برای امام عصر علیه السلام. باید فکر کنیم رو آثار فکر که این چیه که خیرون من عبادت سنه. مسلم هر فکری که نیست، یه خب معلومه کلام پیامبر رو خراب نکنیم، خدایی نکرده هر فکری بهتر از هر عبادتیست، نه. حالا یه کسی فکر فتنه بکنه، نقشه بکشه، اینا که نه. مسلم تفکری مراده. اینجا میگن قرینه لبیه داریم، لبیه عقلیه، که به زندگی ما جهت بده. من حالا چند تا از آثار فکر رو برای شما عرض میکنم، حالا اینم بگم بعد برم. این تفکر رو هم امام رضا علیه السلام، هم امام عسکری علیه السلام فرمودن تفکر فی امر الله. اگر جستجو کنید میبینید لیست العبادت و کثرت الصیام و صلاح، یا کثرت الصلات و صیام، چون دو تا نقله، احتمالا یک حدیث باشه، دو رقم نقل شده، ولی اونش که معروفه اول صیام بعد صلاته. لیست العبادت و کثرت الصیام و صلاح و انما العباده، ببینم دارم درست میخونم، این رو انما شک دارم، بله درسته، و انما العبادت و کثرت و تفکر فی امر الله، تفکر در امر الله. حالا باید ببینیم امر الله چیه. امر الله میتونه توحید باشه، میتونه معاد باشه، میتونه اخلاق باشه، میتونه انجام وظیفه باشه، همش امر الله دیگه. انجام واجبات، ترک محرمات، وظایف اجتماعی، وظایف اخلاقی، وظایف معنوی، همه میتونه باشه. و انما العبادت، ما انما رو برای حصر نمیدونیم، ولی در اینجور موارد قائلیم که دال بر هست به خاطر قرینه، چون قبلش لیست بود. و انما العبادت و کثرت و تفکر فی امر الله. من حالا در این چند دقیقه‌ای که با شما هستم چند تا از آثار این تفکر رو میگم. دوستان نمیخوامم شما تعبدن قبول کنید، درخواست من اینه که من که رفتم یه مقداری فکر کنید، بالاخره فلانی رو آوردن، یک ساعتی وقت ما گرفته شد، چی گفت؟ درست گفت؟ اگر دیدید من درست گفتم دیگه بی‌اعتنا نگذرید، ضرر میکنید، ولی بنده که دارم میرم. اگر هم دیدید نه حرف مثلا درستی نزدم، خب من عذرخواهی میکنم، منو ببخشید. فکر کنید رو کلام، اگر دیدید همینطوره نسب العین خودمون قرار بدیم، عمل کنید و الا عرض کردم بزنید به دیوار. و من اطمینان اینقدر دارم به شما حتی طلاب پایه یک که اگر فکر کنید انشاءالله درست میرسید. یکی از مشکلاتی که طلابی مثل شما پیدا میکنن ایام درس اینه که مثلا ما این درس رو برای چی میخونیم؟ خیلی از طلاب میان پیش من، خیلی ها میگن آقا ما انگیزه نداریم، نمیتونیم درس بخونیم، حوصله نداریم، خسته میشیم، نمیتونیم، خلاصه دوست نمیداریم. چون خیلیش برمیگرده به علاقه دیگه. به نظر شما اگر انسان اهل تفکر باشه، فکر باشه، میتونه بدون انگیزه باشه؟ بعضی ها میگن ما نمیتونیم درس بخونیم. من باور کنی تعجب میکنم، میگن مگه میشه درس نخوند؟ مگه میشه درس نخوند؟ این که انسان در سنین شما اوج جوانی، حتی بعضا نوجوانی، که الان باید دیگه بار رو بزنه، گاهی من تعبیر کردم، شاید تو جمع شما هم تعبیر کرده باشم، شما الان دوران شیرخوارگیتون هست. این 10 سال اول طلبگی دوران شیرخوارگیه که انسان شیر رو بخوره، استخوانش محکم بشه، رگ و پوستش محکم بشه، تا بعد میتونه تا 90 سال 80 سال کار بکنه. شما چه کار کنید؟ بعد بتونه تا 60 سال 70 سال مفید باشه برای اسلام، برای تشیع، برای جامعه. خب اگر اینطور باشه اینو فکر کنه. یکی از تفکر فی امر الله اینه، فکر کنه، بگه من دارم ادبیات میخونم، دارم اصول میخونم، دارم فقه میخونم. فرمایش رهبری محترم رو دیدید، ایشون مطلب تازه‌ای که انسان بگه حال من نمیدونستم. البته خب از برخی زبان‌ها وقتی شنیده میشه بهتر تو ذهن انسان قرار پیدا میکنه، استقرار پیدا میکنه. مطلب واضحیه، یعنی تصورش با تصدیقش همراهه. ولذا عزیزان دوستان، قرص و محکم، این نبود انگیزه دلیل میخواد، وجود انگیزه که دلیل نمیخواد. گاهی وقتا یه آفتی میاد تو ذهن برخی طلاب، اینم توجه کنید، میگن که ما نمیخوایم مجتهد بشیم، نمیخوایم صاحب رساله بشیم، نمیخوایم فقیه عالی قدر بشیم، این درس ها رو برای چی؟ من به شما عرض کنم دوستان، طلبه بخواد طلبه باشه باید این چند سال رو خوب بخونه، یعنی ادبیات رو انسان باید بخونه، فقه و اصول رو باید بخونه. بله رده های بالاتر درس خارج، خب اونا من تو صراطم نوشتم، یه وقت مایل بودید فرصت کردید، به نظرم مفید نگاه کنید. خب بله برای رده های بالاتر، اما این که ما خودمون اول تقسیم میکنیم، این میدونید مثل چی میمونه؟ مثل دانش آموز سال اول که میره مدرسه میخواد الف ب پ ت یادش بدن، بگه خب من میخوام خلبان بشم مثلا، اینا چه به دردم میخوره؟ من که نمیخوام معلم فارسی بشم. میگن پسر خوب، دختر خوب، صبر کن، اول این 6 سال رو بخوان، حالا قبلا 5 سال، حالا 6 سال، نمیدونم بیا راهنمایی، حالا دوره متوسطه میگن، این مقدار عوض شده دیگه، بعد برو دوره دوم دبیرستان، اونجا یواش یواش رشتت رو انتخاب کن، تجربی، علوم انسانی، ریاضی، فیزیک. باز اونایی که تو دبیرستان کنار هم بودن میرن دانشگاه، صد تا شاخه میشن. باز شاخه هایی که تو دانشگاه دوره کارشناسی با هم بودن ارشدشون متفاوت میشه، دکترشون متفاوت میشه. باز هی ببینید شاخه شاخه میشه تا امروزه که میگن چشم راست یه متخصص داره، چشم چپ یه متخصص. من یه موقع این شانم درد میکرد، بازوام درد میکرد، دیگه مثلا یه دکتری مخصوصی بود و پیدا کردن اینها از مثلا کجا اومده بود و چی، حرف خیلی داشت، گپ خیلی داشت. من نوبتی گرفتن رفتم تهران پلوش. وقتی رفتم گفت من تا آرنج متخصصم. متاسفانه من تخصص بازو رو ندارم، تا آرنج. من فکر کنم اگر مچ دستم، گفت تا مچ دست مثلا، بگو من این قسمت از مچ دست تا اینجا تخصص دارم. حالا البته یه داروی هم داد، مناسبم بود، خدا خیرش بده. ببینید الان اینجوریه که من تو این افتتاح حوزه فارس چند روز پیش عرض کردم، حالا رو سایت میاد بعدا خواستید ببینید، من اصطلاح کردم دوره تمحض. ما دیگه امروز از تخصص باید بگذریم، گوش میکنید؟ یعنی بعد از تخصص بیدیم رو تمحض، تمرکز. یعنی یه فقیه ما که متخصص در فقه میشه، بله ممکنه متخصص یعنی صاحب نظر، گوش میکنی؟ صاحب نظر، بسیار خوب، ایشون صاحب نظر در فقه، واقعا هر مسئله بهش بدن میتونه کار کنه، اما نباید تو تمام فقه وارد بشه. اون وقت کتاب مینویسه، درس میده، عمق نداره، تخصص داره، توان داره، اما اطلاعات چی؟ ولی ما معتقدیم باید بخش بخش. ممکنه یک کسی متمحض در عبادات باشه، متمحض در حج باشه، متمحض در به قول قدیمی ها فقه سیاست باشه، متمحض در فقه خانواده باشه. البته اینا معمولا مخالفینی داره، موافقینی داره، اونا بمانند. ببینید اینو میخوام بگم، برای دوران شما الان دوران انقسام نیست، خودتون رو تقسیم نکنید که بعد بگید من از این گذشته چرا انسان بالا نیاد، حالا نخواد صاحب رساله بشه ولی مجتهد در علمی که دوست داره بشه. چون میدونید که ما اجتهاد بالمعنى العام داریم، بالمعنى الاخص داریم. اجتهاد بالمعنى الاخص یعنی مرجع تقلید، صاحب رساله. اما مجتهد بالمعنى العام چی؟ یعنی آیات قرآن ما اجتهاد نمیخواد؟ سوال میکنم. روایات ما اجتهاد نمیخواد؟ ما امروزه فضلا یه مشکلی که داریم اینه که با کسانی که با روایات ارتباط دارن ولی مجتهد نیستن، نمیتونن مدیریت کنن. میره یه روایتی میگیره که در سایه سایر روایات باید تفسیر بشه، نمیتونه. لذا یکی از آثار فکر اینه که دیگه انسان بی انگیزه نیست. آقا ما حالا بعد میخوایم چیکاره بشیم؟ شما بنده رو قبول دارید که آدم مرتبطیست با جاهای مختلف؟ نمیتونه بگید تو مثلا میری حسینی عرق رو برمیگردی، من تو خیابون ارم میری حرم رو برمیگردی. به بنده کسی اینو نمیتونه بگه. به عنوان یک کسی که اطلاع داره از فکر میکنم، از جامعه، از حوزه، از حوزه ها، از دانشگاه، از حتی خیلی از کشورهای خارج از کشور دارم بهتون عرض میکنم، امروزه طلبه اگر توانمند باشد کارش رو زمین نمیمونه. حالا بعضی وقتا دافعه داره، خب اون مشکل خودش، اون دیگه به خودش مربوطه. ولی اگر کار بکنه، اگر صاحب سلیقه باشه، اگر دانشی داشته باشه، مطمئن باشید باید فرار کنه. هی دائم تلفن زنگ بزنه رد کنه، زنگ بزنه رد کنه. جهت مالیش هم همینه. ولی بعضی خب جهات مالی، من پارسا جهاتونه تو یکر صحبت ها من از کردم افتتاح تهران که خیلی هم رسانه ها منتشر کردن، من قبول دارم وضعیت طلاب وضعیت خوبی از نظر اقتصادی نیست، ولی عرض من اینه که ما نباید اینها رو به همدیگه خمیر کنیم. همینجا من وارد اثر دیگه تفکر بشم، این فکری که خیرون من عبادت سنه. ببینید من گاهی تعبیر کردم زندگی باکسی، باکس حالا بگیم اتاقکی، یه وقت با کسی نخونیم، باکسی. یعنی چه زندگی باکسی؟ رفتید جاهایی که باکس باکسه، مثل بعضی کتابخونه ها دیدید هر محققی یه باکسی داره، یه اتاقکی داره مال خودشه. میتونست که یه میزی باشه همه بیان بشنن سر میز، نه یه باکسی داره. معمولا پژوهشگاه ها اینجوری، ما خودمون در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی کتابخونش باکسی، یه باکس من دارم یه باکس دیگری داره. من گفتم باکسی. ببینید زندگی باکسی اینه که آدم بیتونه هر چیزی رو در جای خودش قرار بده. ماها مثلا یه مصیبتی برمون وارد میشه، یه ناراحتی دیگه، کل درسمون حواسمون تحت شعا قرار میگیره. نباید اینطور باشه. ما الان کسانی داریم که طرف بچه‌ای داشته، خیلی هم دوست داشته، بچه فوت کرده، بچه رو گذاشته پیش مادره، رفته درسشو داده، اومده رفته دنبال مردشو. من سراغ دارم، میشناسم، مال قدیم هم نیست، مال 100 سال پیش هم نیست، و چون شخصو میشناسم میدونم چه علقهی چه علاقهی هم بوده. البته اینجا شما میگید خب بالاخره بشر متأثر میشه. من نمیگم بشر متأثر نمیشه، انسان از مرگ عزیزش، از فراق، از چی؟ از چی؟ از نداری، از دست خالی متأثر میشه، ولی میتونه مدیریت کنه. شما تو این کتاب سراد، عذرخواهی میکنم من چون میدونم اونجا چیز معتبر نوشته شده، ببینید زندگی آقای آخوند خراسانی رو، ایشون هم با فقر و فلاکت و نداری، اما چیکار کرد؟ مقدار زیادیش دست خود انسانه. این که انسان همین که گفتم باکس باکس کنه زندگی رو، وقت درس درس، وقت مطالعه مطالعه، البته مشکلات رو هم مدیریت کنه، کنار بیاد، باز در سایه فکر. اگر ما واقعا فکر کنیم، بالاخره دنیا دوستان اینجوریه، دنیا یه روز اقبال داره، یه روز ادبار داره. همون روزی که انسان مثلا ازدواج کرده، ازدواج موفق شاده، یه دفعه خبر یه تصادف میارن، میشه یا نمیشه؟ همون روزی که خبر یه تصادف آوردن، ممکنه آدم یه گم شده یه عزیزی رو پیدا کنه. همون روزی که از بیمارستان میاد بیرون سالم سلامت، با خبر میشه مثلا داداشش سکته کرده، بردن بیمارستان. دنیا اینجوریه. خب اگر اینا انسان فکر کنه، زندگی رو باکسی میکنه. هی دائم نگیم انگیزه نداریم، دائم نگیم کذا و کذا. انسانی که آخرین جملم باشه ولو خیلی بحثا مانده، انسانی که دوستان اهل فکر، اهل برنامه است، اینایی که باری به هر جهت حرف میزنن، باری به هر جهت مسافرت میرن، باری به هر جهت، ما باید سند چشم انداز داشته باشیم. اینا از روایات در میادا، اگر فرصت بود روایات براتون عرض میکردم. سند چهارشنبه. فقط دولت ها باید سند داشته باشن؟ بله، دولت باید سند چشم‌انداز داشته باشه، همه باید داشته باشن. سند 5 ساله، سند 20 ساله، الان بعضی از کشورها سند 100 ساله دارن، 100 ساله برنامه دارن که ما 100 سال دیگه میخوایم کجا باشیم. البته خب پیشبینی ها سخته. انسان اهل تفکر سند داره. حالا خیلی وقتها شما کمکتونم میکنن. دوستان به اینایی که براتون برنامه ریزی میکنن اعتماد داشته باشید. ما مشکلمون اینه. میدونید گاهی خودمون رو مثلا ملاتر از فلان استاد، فلان مدیر. میگه خب این چه به درد میخوره من میخونم؟ آیا این سوال شما رو اونا نداشتن؟ یا داشتن ولی پاسخ داره؟ پاسخ داره. اینه که باید سند چشم انداز. البته تو سند حواستون باشه سخت نگیرید. باز من تو کتاب همین سراد آوردم تو برنامه ریزی با خودتون رفیق باشید. دیدید بعضی ها میگه ساعت فلان تا فلان شام، از فلان تا فلان دستشویی و مسواک و فلان، از فلان تا فلان. خب حالا یه موقع آدم زور غذا خوب خورده، سر شب گرسنش نیست، یه موقع نهار درست نخورده، سر شب گرست نشه. من خودم که اگر تجربه بنده را قبول داشته هیچ وقت تو برنامه فیکسش نمی کردم. بله تو مثلا مجموعه روز 14 ساعت 15 ساعت 12 ساعت بستگی داشت به نوع کارم و برنامم، اما دیگه حال تو این فرصت ما باید کار بکنیم، تو این فرصت باید کارمون رو انجام بدیم، مطالعمون رو خوب انجام بدیم، مباحثمون رو حتما داشته باشیم. اون روی اون 7 تا چیزی که من آوردم تو اون کتاب که چجور مطالعه کنیم، چجور مباحثه کنیم، چجور یادداشت کنیم، چجور تحقیق کنیم، همون حرفی که اونجا هست خیلیاتون هم شاید دیده باشید. به هر صورت برنامه ریزی اینا آثار تفکره. یعنی اگر بخوایم تا ظهر برای شما از آثار تفکر صحبت کنیم میشه. حالا معلوم شد چرا فکر و ساعت خیرون ثواب که بس نیست که ما کار ثواب نمیدونیم. خیرون من عبادت سمه، چون انسان اهل فکر رشد میکنه. اصلا انسان اهل فکر انسانه، اینه که میشه خیرون من عبادت سمه. وقتی که این احادیث سندم نمیخواد، اینقدر فاخره، اینقدر فخیم و بلنده که نیاز به سندم نداره. و آخر کار دیگه، من و شما طلاب صاحب داریم، صاحب داریم، رها نیستیم، یتیم نیستیم، صاحب داریم، امام داریم، دلسوز داریم. حواسمون به رابطه با این دلسوز، با این پدر مهربان باشه، یه جور باشه ما بشیم قرة العین امام زمان. مگه فقط شیخ مفید و شیخ صدو باید قرة العین امام زمان باشن؟ کس دیگه نمیتونه باشه؟ نمیتونه باشه؟ میتونه. اگر یه پسری تو مسیر پدر باشه، افتخار پدر باشه، پدر دعاش نمی کنه؟ پدر براش قربانی نمی کنه؟ پدر برای سلامتیش نماز نمی خونه؟ من فکر میکنم امام زمان برای بعضی از ماها، حالا خوشا به حالمونی که، امام زمان قربانی کنه. چه دلیلی بر ردش داریم؟ برعکس دلیل بر اثباتش داریم. دعا کنن بیان تو این مدرسه، متاسفانه یا خوشبختانه هرچی، وقتی هم بیان یه تصرفی میشه، ایش که نمیفهمه، ایش که متوجه نمیشه، کنار آدم هم نشه، سال هم اصلا نمیده، بعد که میره میگه این چی شد، چی شد، چطور شد، این قرینه، اون قرینه، این قرینه، برای خودی گذشته. ببینن دارن طلبه ها دارن بحث میکنن، مباحثه میکنن، مطالعه میکنن، از امام زمان میگن، امام خوشحال میشن، دعا میکنن. من نمیدونم در نشست های گذشته گفتم یا نه، یا یادم نیست، روزی دو رکعت نماز، نمازم مناسبت نمیخواد. گفتن خیر و موضوع من شاء استقل و من شاء استکثر، یا برعکسش من شاء استکثر من شاء استقل، هر چی میخواد بخونه به هر مناسبت و حتی هدیه کنه. دو رکعت نماز، من و شما چی میخوام به امام زمان هدیه کنیم؟ پول بدیم؟ چی بدیم؟ دو رکعت نماز برای فرج امام زمان، برای سلامتی آقا، روزی دو رکعت نماز تا آخر عمر بخوانید. البته امام زمانم جواب میدن. این لامپو که نگاه میکنید یه شیشه است، من تا متصل شده به مولد نور شده ای. این نماز کلید برقه که میزنید لامپ وجود من و شما که نورانی نیست متصل به نور میشه. حتی او هم متصل به نوره، او هم الله نور و سماواته برعز، یک نور داریم، بقیه همه بلعرزه. به امام زمان هم که میرسه از خداوند میرسه، این توحید از امام زمان هم به ما میرسه. این کلید رو هر روز بزنیم داره که از نماز تا آخر اون مایه برکته. من دیگه عذرخواهی میکنم باید برم. امیدواریم که شما رو در سیمای عالمانی بزرگ خدمتگزار کنار بزرگان دین، حالا هر که دوست دارید نام ببرید، خداوند قرار بده و ببینیم انشاءالله روز قیامت هم در اون صف، صف عالمان محشور بشید انشاءالله. من مجددا تشکر میکنم هم از شما عزیزان، از مدیریت بزرگوار، کادر مدیریت، اساتید گرامی که ما بهشون زحمت دادیم. الحمدلله رب العالمین.